بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام هادی رو خدمت هموطنان عزیز در جای جای ایران اسلامی. دوستان عزیز و بزرگوار، مستحضرید که در مورد سیره امام هادی علیه السلام نکات بسیار مهمی وجود داره. اولین نکته نقش هدایتگری امام هادی علیه السلام و آشنا کردن مسلمین با سیره اهل بیت علیه السلام، همچنین با جایگاه رفیع امامت و آموزه‌های دینی، یکی از اسناد بسیار مهم ما مسلمانان موضوع زیارت جامعه کبیره است که شما وقتی این زیارت جامعه کبیره رو مطالعه میکنید، یک دوره امام شناسی کامل در اون وجود داره. این زیارتنامه از ناحیه امام هادی علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی کامل معارف اهل بیت علیه السلام در اون گنجونده شده. این نکته بسیار مهمه که امام هادی پیروان خودشون رو با این زیارتنامه به اهل بیت علیه السلام نزدیک میکنن و اهل بیت علیه السلام و جایگاه رفیع اونها رو در این زیارتنامه به پیروان خودشون معرفی میکنن. نکته دوم که بسیار مهمه، جایگاه امام هادی در دورانی است که در حصر به سر میبردن و این ارتباطی که حضرت با نامنگاری و به واسطه سفرا و نائبان خودشون با پیروان خودشون ارتباط رو برقرار می کردن. مردم کم کم آماده می شدند که با امام غائب ارتباطی رو برقرار بکنن. یعنی به ظاهر امام هادی از چشمان مردم دور بودند، اما اون نقش هدایتگری رو داشتند و مردم کم کم آماده می شدند که این غیبت رو در مورد امام عسکری و در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بپذیرند و بیاموزند که می شود امام رو ندید به ظاهر، اما از معارف و هدایتگری او استفاده کرد. این کاری بود که امام هادی علیه السلام انجام دادند و پیروان خودشون رو آماده کردند برای غیبت صغرا، غیبت کبرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. با توجه به این نکاتی که در سیره امام هادی وجود داره، می توانیم بگیم یکی از سخت‌ترین دوران‌ها دوران این امام همام بود که در خفقان و زندان و حصر توانستند شیعیان خودشون رو در مسیر تبعیت از اهل بیت علیه السلام و رسیدن به آموزه‌های دینی قرار بدن. امیدواریم خداوند متعال ما رو جزء رهروان راستین این امام همام قرار بده. با آرزوی موفقیت و معنویت و شادباش مجدد، شما بزرگواران رو به خدای منان می سپارم.
تشکر از کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام قمی. اما در شب نشینی شبهای ایران از قم، مهمان شما مردم مهمان نواز ایران بودیم و با توجه به این کلام امام هادی علیه السلام که فرمودند نافرمانی والدین تنگ دستی می آورد و به ذلت می کشاند، درباره راه های کسب رضایت پدر و مادر با هم صحبت کردیم. راه های مثل احترام گذاشتن، رسیدگی به پدر و مادر، مشورت و نظرخواهی از اونها، کنترل رفتار در برابر اونها، حتی وقتی حق با ماست، حق در واقع پدر و مادر رو سعی بکنیم که ادا بکنیم. اما ختم کلاممون این سخن آیت الله فاطمی نیاست: گاهی یک اخم کردن به پدر و مادر انسان را 100 سال عقب می اندازد. انشالله که رضایت خدا و پدر و مادر شامل حالتون باشه و زندگیتون به برکت این رضایت ها خوش و خرم. تشکر میکنم از همراهی همه شما، به خصوص عزیزانمون از رادیو سبا و مراکز استان ها، هم استانی های خودم از استان قم که ما را همراهی کردید. یه دعا هم داریم در آخر برنامه همراه همه زائرایی که در شب چهارشنبه عازم مسجد مقدس جمع کران هستن. دعا میکنیم که اللهم عجل لولی کل فرج. مردم ایران
عرازین گر دلغسی سوالانون ارشا اوجالان ایش نغمسی Şeyh Safi yurdunun qalargı səsi Ardabil radiosu
Orta Moğolca 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر خودم بی اعتقاد میره، 70 سال عبادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا هوا میمونه با بس. نه ترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سلام نرموزی گوولیلون شبا که زن اردویل رادیو سنانگیرامی شیدن نرمیز بو وقت و هر وقت دوست خیروسون. دوستلار کتابلار ayıqlıq, agahlıq və xirad mənbə və mənşa edilər ki, bizləri yaxşılıqlara və gözəlliklər tərəfə soğ verirlər. Kitab-ı Şahab barınmasın lütfən idamə deşidir.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما و شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی ترجمه رضا عبیدی برایتان گفتیم پولیکوشکا 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود. او قبلا شاگرد میراخور بود و پیش او سرقت را آموخته بود و گاه بیگاه دست به دزدی می‌زد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. اکثر جمعیت را کشاورزان و دهقانان تشکیل می دادند. البته افراد ثروتمندی هم بین جمعیت وجود داشت که کسی با آنها کاری نداشت. یکی از این افراد ارمیل نام داشت که صورتش برق می زد و روستایان او را به سبب سکه های طلایش شکم گنده خطاب می کردند. دیگری هم به نام استاروستین با تمام قدرت فریاد می کشید که هیچ کس حق نداره سمت من بیاد. من 4 پسر دارم و یکی از اونها به خدمت سربازی نخواهد رفت. هرچند دوتلوف به لاشخور و جوجه می اندیشید، اما فرزندانش شباهتی به جوجه نداشتند، چون ابدا تکان نمی خوردند و حرفی نمی زدند و آرام پشت سر پدرشان ایستاده بودند. پسر بزرگتر به نام ایگنا 32 ساله بود و دومی هم به نام واسیلی مانند برادر بزرگتر خود ازدواج کرده بود و به درد سربازی نمی‌خورد. سومی ایلیوشکا نام داشت و برادرزاده پیرمرد بود و تازگی عروسی کرده بود. رنگ چهره‌اش سپید بود و لباسی از پوست خز بر تن داشت. جلوی سورچی کالسکه پست ایستاده بود و به جمعیت نگاه می‌کرد و با خونسردی کسی که نسبت به آنچه می‌گذرد بیگانه است سرش را می‌خاراند، در صورتی که جریان واقعه درست به شخص او ارتباط داشت. یکی از حاضران می گفت پدر بزرگ منم سرباز بوده، بنابراین منم با قرعه کشی مخالفم. نه برادر، این معافیت قابل قبول نیست و اونو نمی پذیرند. در آخرین دوره سربازگیری میخائیلوویچ رو گرفتن در حالی که هنوز عموش زیر پرچم بود. دوتلوف اعتراض کرد تو نه پدر داری نه عمویی که به تزار خدمت کرده باشه. خودت هم آدمی هستی که نه به درد ارباب میخوری نه به درد اتحادیه. تو جز میخانگی تا حالا چیکار کردی؟ فرزندان تو رو ترک کردن، حالا اومدی دیگران رو معرفی میکنی؟ منو که میبینی 10 سال مأمور مخصوص پلیس بودم. تصدی امور چندین دهکده با من بود. 2 بار هرچی داشتم یعنی دار و ندارم رو آتش‌سوزی از بین برد و از کسی کمک نخواستم. هرچی رو که حالا دارم با شرافتمندی به دست آوردم. آیا شما خیال دارید منو خونه خراب کنید؟ برادرم رو که در راه انجام وظیفه سربازی جون داده برگردونید؟ ولی ای برادران مذهبی، همونطور که خداوند فرموده باید عادلانه قضاوت کنید، نه اینکه به گفته های دروغ و برخلاف واقع یک نفر دائم الخمر گوش بدید. یکی دیگر از حاضران به نام کوپیلوف به دوتلوف گفت تو از برادرت حرف میزنی، در صورتی که همه میدونن هیئت رؤسای خانواده ها او رو برای خدمت سربازی تعیین نکردن، بلکه اعمال زشت خود او بود که اربابا مجبور شدن اونو به خدمت اعزام کنن. لذا این دلیلی نیست که تو بتونی به نفع خودت از اون بهره بگیری یا از این طریق کمک بخوای. نفر سوم جلو آمد و با حالت خشن و گرفته‌ای گفت قضیه روشنه. اربابا
خدمت سربازی رو مفید میدونن و این وظیفه رو به عهده هیئت رؤسای خانواده ها گذاشتن تا تعداد مشمولین رو تکمیل کنن. اتحادیه فرزند تو رو تعیین کرده. اگه از این امر ناراضی هستی برو خدمت خانم و از او استدعا کن. کسی چه میدونه؟ شاید خانم فرزند منصر به فرد منو به جای پسر تو بفرسته. و با لحن خشمناکی افزود: معنای قانون همینه. و با وضع تغییرآمیزی دستش رو پایین انداخت. کسی که پسرش برای خدمت سربازی تعیین شده بود از راه رسید و گفت: صحیحه، صحیحه. و با دلی مملو از کینه و بغض روی پله نشست. پیرمردی جلو آمد و پوستین دوتلوف رو کشید و گفت: دوست عزیز، باید از روی وجدان و با روحی پاک قضاوت کرد. این موضوع خواست اربابه، نه تصمیم هیئت. بقیه گفتن: صحیحه، صحیحه. این بار نجار با صدای بلندی خطاب به دوتلوف گفت: به من میگی میخاره، اما پسر خودتو باید از کنار کوچه ها جمع کرد. برادرا، اگه میخواید دوتلوفا رو معاف کنید، باید همین حالا نه فقط بین خانواده هایی که دو جوون دارن، بلکه بدون شک بین کسایی که فقط یک پسر دارن سومین نفر تعیین کنید و برای خدمت سربازی بفرستید. اون وقت او به ریش همه شما میخنده. صداهایی در هم و بر هم شنیده میشد که میگفتند باید سومین نفر را از دوتلوفا تعیین کرد. دوتلوف پیر این بار موضوع سخن را تغییر داد و خواست ثابت کند که اگر در خانواده ای سه برادر جدا از یک دیگر هم زندگی کنند، باز مشمول این قانون کلی می شوند و با اشاره و حرکت دست و چشم کت خدا را نشان داد. کت خدا لبخندی زد و سینه را صاف کرد و گفت: اراده ارباب بر این تعلق گرفته که فرزند من سزاوار معاف شدن از سربازی باشه. باز نجار خطاب به دوتلوف گفت: کاری نداره، اگه تو بخوای میتونی یکی عوض خریداری کنی، وضع مالی تو چنین اجازه میده. دوتلوف با خشم گفت: فکر کنم تو پولای منو شمردی، ولی باید منتظر مباشر ارباب بمونیم، او تصمیم نهایی رو میگیره. بالاخره در این لحظه مباشر از خانه خانم ارباب بیرون آمد. کشاورزان یکی بعد از دیگری کلاه از سر بر می داشتند. کم کم سر و صداها فرو نشست تا یک باره همگی ساکت شدند. مباشر روی پلکان رفت و اشاره کرد که می خواهد حرف بزند. او با کت بلندی که دستایش را بی اراده در جیبش کرده بود و با کلاهی کارگری که تا روی چشم پایین کشیده بود، با حالتی مغرورانه پاها را از هم باز کرد و از فراز پلکان بر این چهرهایی که به طرف او برگشته بودند نگریست. او در برابر این افراد با اطمینان خاصی حرف می‌زد و حالتش با زمانی که موقع حرف زدن با خانم داشت کاملاً فرق داشت. گفت: فرزندان من، تصمیم خانم بر اینه که میل ندارند هیچ کدوم از بردگان و مستخدمان ایشون برای خدمت سربازی تعیین و اعزام بشن. با توجه به این مسئله هر کس دیگه‌ای رو که خود شما تعیین کنید مورد قبول خانمه و به سربازی خواهد رفت. حالا ما باید سه نفر رو انتخاب کنیم. دو نفر اول رو که همه موافقیم. سومین نفر باید یا از خانواده دوتلوف باشه یا یکی از افراد خانواده هایی که دو پسر جوان دارن. نظر شما در این باره چیه؟ چه عقیده‌ای دارید؟ جمعیت همه با هم فریاد زدند: از دوتلوف ها باید اعزام بشه. این خانواده از خانواده هایی که سه پسر جوان دارن. کم کم با سر و صداها و داد و فریادها شروع شد و افراد به هم بد و بیراه گفتند. مباشر از 20 سال قبل اداره املاک خانم ارباب را به عهده داشت. او مردی پخته، باهوش و با تجربه بود. همانجا ایستاد و حدود یک روب به داد و فریادها و حرفای مردم گوش داد. تصمیمش را گرفت و ناگهان امر کرد همه ساکت شوند و به دو تلفا گفت بین سه جوان خانواده قرعه کشی کنند. قرعه ها را آماده کردند. مباشر آنها را در کلاهی ریخت و یکی از آنها را بیرون کشید. قرعه به نام ایلیا برادرزاده دوتلوف بود. همه خاموش شدند. ایلیا با صدای لرزانی فریاد کشید: واقعا قرعه به نام من در اومد؟ کسی حرف نمی زد. مباشر دستور داد فردای آن روز مخارج سربازگیری را که به هر خانواده 7 کوپک می رسید بیاورند و پس از اینکه گفت کار به پایان رسیده است از همه خواست متفرق شوند. همه در حالی که کلاهشان را بر سر می گذاشتند با سر و صدا راه افتادند. مباشر همانطور که روی پلکان ایستاده بود کسانی را که می رفتند با چشم تعقیب می کرد. وقتی دوتلوفای جوان از آنجا دور شدند پیرمرد را نزد خود خواند و هر دو به اتاق دفتر وارد شدند. مباشر در حالی که روی صندلی راحتی نزدیک میز نشست گفت پیرمرد به حال تو دلم می سوزه. ولی تو یک کار دیگه هم می تونی بکنی. خدمت سربازی برادرزادت رو بازخرید کن. این کار می کنی یا نه؟ دوتلوف پیر بیان که جواب بدهد نگاه معنیداری به مباشر انداخت. مباشر در جواب این نگاه گفت خودتو به کوچه علی چپ نزن. پیرمرد گفت من خیلی دلم میخواد که اونو بازخرید کنم. ولی با کدوم پول؟ ما تو این تابستون 2 اسب از دست دادیم. بعدم که برای برادرزادم جشن عروسی گرفتن. حتما چون ما شرافتمندانه زندگی میکنیم باید این بلا سر ما فرود بیا. مباشر دست روی پیشانی نهاد و خمیازهی کشید و دوباره این کار را تکرار کرد. میل زیادی به چای داشت و میخواست چایش را بنوشد. لذا رو به پیرمرد کرد و گفت پیرمرد تو زیر زمین خونت جستجو کن. شاید 700 روبلی در اونجا پیدا کنی. من متعهد میشم عوض خوبی برای برادرزادت بخرم. دیروز جوونی رو دیدم که داوطلب این کار بود. آیا حاضر به خریداری هستی؟ آه از خدا میخوام. چی بهتر از این؟ ولی خدا شاهده که مباشر با قیافه عبوس و جدی حرف او را قطع کرد و گفت بسیار خوب. پیرمرد گوش کن. مبادا ایلیا بلای سر خودش بیاره و اقدامی علیه خودش بکنه. در این صورت تو مسئول خواهی بود. به محض اینکه امروز یا فردا دنبالش فرستادم باید بدون کمترین تأخیر حاضر بشه. تو مسئولیت داری که او را صحیح و سالم همراه خودت بیاری. تو در این مورد جوابگو خواهی بود. چنانچه بدبختانه حادثه‌ای برای او اتفاق بیفته من پسر بزرگ تو رو به جای او به سربازی خواهم فرستاد. میشنوی؟ جناب مباشر آیا اتفاقا نمیشه یکی از جوانای خانواده‌ای رو که 2 فرزند دارن به سربازی فرستاد؟ این عمل نادرسته که برادرم در حینی که سرباز بوده چشم از جهان پوشیده حالا پسرش رو به سربازی بفرستیم؟ چرا من باید یک چنین ظلمی رو تحمل کنم؟ او این جمله ها رو تقریبا با چشمانی اشکبار میگفت و چیزی نمانده بود که خود را روی پاهای مباشر بیاندازد. ولی مباشر گفت برو برو هیچ کاری نمیشه کرد. حکم قانونه. مراقب ایلیا باش. تو مسئولیت او رو به عهده داری. دوتلوف در حالی که چوب دستی خود را بر زمین میزد به خانه بازگشت. صبح روز بعد مقابل خانه بردگان گاری کوچکی که معمولاً مباشر با آن به سفر می رفت ایستاده بود. اسبی که به این گاری بسته شده بود معلوم نبود چرا تبل نامیده می شد. دختر بزرگ پلیکوشکا با وجود باران توأم با تگرگ و با وجود باد سردی که می وزید پای برهنه دهانه اسب را با یک دست گرفته بود و خود را تا سرحد امکان از کله حیوان دور نگه می داشت و پیدا بود که از تبل فوق‌العاده وحشت دارد. در آرونک پلیکوشکا جنب و جوشی برپا بود. هوا هنوز تاریک بود. باران از پنجره‌ای که با کاغذ چسبانده شده بود به آرونک نفوذ می‌کرد و سپیده سحر از میان باران به زحمت پدیدار می‌شد. آکولینا لحظه‌ای آشپزخانه و فرزندانش را رها کرد. بچه‌های کوچکتر هنوز در بستر بودند و از سرما می‌لرزیدند. لحاف را از رویشان برداشته بودند تا پدرشان از آن برای مقاومت در برابر سرما استفاده کند و به جای لحاف روی بچه ها روسری پشمی انداخته بودند. آکولینا به شوهرش پرداخت و دست به کار آماده کردن او برای سفر شد. پیراهن تمیزی آماده کرده بود و کفشای مندرس و سوراخ او که به قول مشهور نرویه داشت و نزیره بیش از هر چیز او را نگران میکرد. زن فداکار جوراب پشمی خود را از پا درآورد و به شوهرش داد. سپس با با پارچه پشمی که مخصوص اسب بود با ابتکار خاصی سوراخ‌های کفش را گرفت تا پای شوهرش از رطوبت مصون بماند. پلیکوشکا در حالی که روی بستر چنباتمه زده بود به مرتب کردن کمربندش اشتغال داشت تا مانند بند کثیف پیدا نباشد. در این موقع دخترکش را نزد نیکیتا فرستاد تا کلاه پشمی او را قرض بگیرد. بردگان و مستخدمان ارباب با بی‌نظمی و شلوغی فراوان نزد پلیکوشکا آمده بودند تا از او خواهش کنند در بازگشت از شهر لوازم مورد نیاز آنها را خریداری کند. چون نیکیتا از قرض دادن کلاهش خودداری کرده بود، پلیکوشکا ناچار شد کلاه مندرس خود را تعمیر کند. بالاخره پلیکوشکا سوار گاری شد. علوفه اسب را مرتب کرد، مهار را به دست گرفت و با هیمنه به راه افتاد. میشکا پسر کوچکش روی پلکان آمد، از پدرش خواهش کرد کمی گاری سواری کند. ماشکا دختر خردسالش هم که هنوز تته پته می‌کرد، با تأسی به برادرش خواست او هم سوار شود. پلیکوشکا اسب را نگه داشت و لبخند زد. آکولینا بچه ها را سوار گاری کرد و به سمت پلیکوشکا خم شد و گفت مبادا قول و سوگندش را فراموش و نقض کند. پلیکوشکا بچه ها را تا دکان آهنگری دهکده برد و آنها را همانجا پیاده کرد. یک بار دیگر خود را پوشاند، کلاهش را مرتب کرد و اسب را به حرکت درآورد. تکانهای گاری گونه‌هایش را می‌لرزاند و پاهایش به گاری می‌خورد. دو بچه‌اش دوان دوان به سوی خانه رفتند. هوا بسیار بد بود. سوز شدیدی به چهره پلیکوشکا می‌خورد. همچنین صدای برخورد باد با کله اسب پیر تنین می‌انداخت. شدت باد گوش‌های حیوان را پایین می‌آورد و دم به دم چشمانش را فرو می‌بست. پلیکوشکا در فکر بود. تا چندی قبل سخن از تبعید او بود. بعد او را تهدید به خدمت سربازی کردند، ولی حالا می رفت که مبلغ کلانی پول بگیرد و برای ارباب ببرد. خانم به او اعتماد داشت. او حالا سوار گاری شخصی مباشر شده بود و همان اسبی که شخص خانم را در سفرها سواری می داد و کالسکه‌اش را می کشید او را سواری می داد. او الان مقامی مساوی پیش خدمت مخصوص ارباب داشت. حدود ظهر پلیکوشکا از گاری پیاده شد و وارد خانه ای شد که صاحبش افراد خانم ارباب را جا و مکان می داد. اسب را از گاری باز کرد و مقداری علوفه جلویش ریخت. خودش هم نهار را با کارگران و شاگردان صاحب خانه خورد، بیان که فراموش کند که بگوید برای چه کار مهمی آمده است. شب به خانه تاجر رفت. تاجر پس از دیدن نامه‌ای که پلیکوشکا با خود داشت پاکت پولی را به او داد. پلیکوشکا از کارگری که سواد خواندن داشت خواهش کرد کلمات محتوای 1617 روبل را که روی پاکت نوشته شده بود برای او بخواند. پاکت ضخیم بود. لاک و مهر بر چهار گوشه آن خورده بود. پلیکوشکا روی پاکت دست مالید و از اینکه این مقدار پول در دست داشت شادی کودکانه‌ای در خود احساس می‌کرد. پاکت را در سوراخ کلاهش گذاشت و کلاه را بر سر گذاشت و خوابید. ولی در طول شب چندین بار بیدار شد تا پاکت را دستمالی کند و هر بار که آن را در جای همیشگیش میافت غرور مطبوعی در خود احساس میکرد و چنین میاندیشید. این پلیکوشکای بی ارج و باها این همه پول با خود داره و اون را صحیح و سالم پیش خانوم خواهد برد. حوالی نیمه شب کارگران و مستخدمان تاجر بر اثر صدای داد و فریاد از خواب پریدند. داد و فریاد از افرادی بود که به خدمت سربازی اعزام شده بودند. تعدادشان 10 نفر بود که ایلیا برادرزاده دوتلوف، خود دوتلوف پیر، کت خدا و دو عوض جزو آنها بودند. پیسوز کوچکی در کلبه می سوخت. آشپز با عجله برخاست و شمعی روشن کرد. پلیکوشکا هم از جا برخاست و سرش را از بالای بخاری جلو برد تا کسانی را که آمده بودند ببینند. آنها همه هنگام ورود در آستانه در با دست صلیب روی سینه می کشیدند و روی نیمکت می نشستم. دوستان عزیز شب بخیر، خسته نباشید. اونچه شنیدید سومین قسمت رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی با ترجمه رضا عقیلی بود. امیدوارم فردا شب هم ما رو همراهی کنید برای ادامه داستان. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
برادر دبل شد یستدی پخش فایدی نساس میزی شده سویز دستلار ادامه ده خوشیلیم اشیدو نقش خیالون والی برنامه ری
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. ادب دوستان فرهیخته سلام، با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. همانطوری که می دانید تا چند برنامه قبل سخن ما درباره خواجه حافظ شیرازی بود و درباره مباحث مربوط به او به شرح سخن گفتیم. باز از این برنامه تا یه چند نوبت دیگر درباره این شاعر عارف سخن خواهیم گفت. در آغاز غزلی از وی بشنوید. بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم. عیبم مکن برندی و بدنامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خیش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. دورم به صورت از در دولت سرای تو، لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم. حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، در این خیال مر بدهد عمر مهلتم. یاران، در این نوبت برانیم تا مجملی از دیدگاه‌های حافظ پژوهان بزرگ معاصر را به سمع شما شنوندگان صاحب دل برسانیم. سخنمان را با نقل قولی از فرزند خلف آذربایجان، شادروان دکتر عباس زریاب آغاز می‌کنیم. ایشان در کتاب آیینه جام چنین آورده اند: از زمان حافظ تا عصر ما در طی 600 سال اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از عارف و عامی و دانا و بی سواد حافظ را دوست داشتند و دیوان حافظ پس از قرآن مجید و کتب دعا شایع‌ترین و رایج‌ترین کتاب‌ها بوده است. دیوان حافظ در هر خانه‌ای بوده و هست و مردم با آن فال می‌گیرند و درد دل خود را با آن می‌گویند. چرا؟ برای آنکه حافظ فشرده فرهنگ ما و نماد و مثال روح ایرانی است. دیوان حافظ دیوان ادب پارسی است. استاد روانشاد مرحوم محیط طباطبایی نیز درباره این مقبولیت عام خواجه چنین میگوید: این حافظی که مردم هر وقت در کار خود فروبستگی مینگرند به سراغ دیوان او میروند و میگشایند تا تسلیت خاطری پدید آورد و راهی به سوی طمأنینه و استقامت باز کند، حافظی نیست که بتوان سراغ او را از مشتریان میکده در دیر مغان گرفت. چه برآورده پیر میخانه نمیتواند مقامی برتر از منوچهری و فغانی و حسرت همدانی به دست آورد. آن که بخواهد لسان الغیب خلق پذیرفته شود، باید از مراحل خامی و گرمی و جوش و خروش طبع بگذرد و به مرحله پختگی و کمال نفس درآید تا همچون حافظ مراد دلها و نور چشم بصیرت صاحب دلان شود. آری، به راستی همین گونه است که استاد محیط طباطبایی گفتند: خامان ره نرفته هیچگاه نمی توانند این چنین آتش به دلها زده و خفتگان را بیدار کنند. قطعاً مددی غیبی و تأییدی الهی بدرقه راه آنها بوده است. دوستان، اینک غزلی از خواجه بشنوید. ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم سر مپوش، با یار آشنا سخن آشنا بگو. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. آن کس که منع ما ز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. بر هم چو می زدان سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو. حافظ گرت به مجلس او راه می دهند، می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو. یاران همراه، با این امید که برنامه تا این قسمت توجه شما دوستان را جلب کرده باشد، در این قسمت برنامه را با سازی و آوازی رونق می دهیم.
برخیز تا نهیم سر خود به پای دوست، جان را فدا کنیم که سجاد فرمود.
فدای دوست حاشا که غیر دوست کند جاو به چشم من دیدن نمیتوان دگری را به جای دوست خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی
دوستان. برنامه را با موضوع حافظ پژوهی پی می‌گیریم. دیدگاه استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب در باب عرفان حافظی در کتاب از کوچه رندان چنین است: جهانبینی حافظ مکتب انسانیت است و اخلاق. اگر مرشد و مربی خود را هم که نه یک شیخ مدرسه می‌تواند بود، نه یک پیر خانگاه، پیر مغان می‌خواند و از حضور او به دیر مغان تعبیر می‌کند، از آن روز که نیل به کمال اخلاق و انسانیت را وی در نشئه از خود رهایی می‌جوید که فقط پیر مغان و جام می مغانه آن را به وی هدیه می‌کند. خواجه مثل هر عارف دلاغاه دیگر عقل فلسفی را با چشم تحقیر و سوء ظن می نگرد و راز معرفت را در آن سوی راه عقل می جوید، در قلمرو قلب که سر و کارش با کشف و شهود است، نه با تجربه و برهان. دوستان، در این بخش از برنامه بجاست که با نگرش حافظ پژوه بی بدیل معاصر جناب آقای دکتر منوچهر مرتضوی درباره عرفان خواجه آشنا شویم. ایشان در کتاب گرانسنگ مکتب حافظ چنین می نویسند: نکته قابل توجه این است که حافظ از نقطه نظر مشرب اخلاقی عارفی کامل و واقعی به شمار می رود و پایه‌ها و اصول مشرب اخلاقی او که در حقیقت اصول اخلاقی تصوف محسوب می‌شود، عبارت است از اخلاص و بی‌ریایی و فروتنی و محبت و مهرورزی و پاکبینی و عیب پوشی و مردم نوازی و مبارزه با ریاکاری و تکبر و بدبینی و خبث و مردم آزاری. ولی این عقاید و افکار لزوماً ناشی از تصوف نیست و ممکن است چنان که در مورد حافظ دیده می شود مولود سرشت انسانی و ژرفی اندیشه و لطف فطرت و پاکی طینت باشد. استاد دکتر مرتضوی عشق را از نظرگاه حافظ اینگونه می‌بیند: حافظ عشق را غالباً بلکه همیشه در مفهوم کلی و عالی و معنوی آن، یعنی هیجان و حرکت و انجذاب به سوی معبود مطلق و تأثر و شیفتگی در برابر سرچشمه حسن ازلی و تسلیم شوق‌آمیز در برابر کشش دوست و بالاخره تأثر و تشوق در مشاهده زیبایی‌های طبیعت که همه آینه‌ای در برابر جمال مطلق و نمونه و تصویری از زیبایی ازلی است استعمال می‌کند و خمیره بشر را سرشته از شراب عشق و آفرینش جهان و انسان را برای پرستش و عشق ورزی به جمال لایزال می داند. از نظر حافظ عشق موهبتی خداداد است که وصول بدان جز با هدایت و کشش معشوق و عنایت او ممکن نیست. زاهد در راه برندی نبرد معذور است. عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. همچنین عشق امانت آسمانی و ودیعه الهی است در نزد بشر. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. یاران آشنا، از وقت این برنامه فرصتی باقی نمانده است. با این امید که در برنامه‌های آتی نیز با ما همگام و همراه باشید، شما دوستان را به حضرت دوست می سپاریم.
Şaddamız olan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil Radyosu
Hey en mucunda 1512 kilohertz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
تو همون حس غریبی که همیشه با من تو بهونه یه هر عاشق واسه زنده بودنی دیدن ستاره تو شبای ناپدی چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور که گفتی تکیه گاه عاشقایی میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی تو همون